أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وجود مبارك موسى شريم سلام الله عليه بعد از بیان اون جمله های قبلی فرمود به این که اگر شما کفر بورزید و همه مردم روی زمین کفر بورزند، خدای سبحان غنی حمید است. اون چی که حذف شده است این است که آسیبی به خدای سبحان نمی رسانید. چرا؟ چون خداوند غنی محض است، این صغرا، و غنی محض از هیچ کاری آسیب نمی بیند، این کبرا. پس خدای سبحان از هیچ کاری آسیب نمی‌بیند، این نتیجه. این که فرمود این تکفرو انتم و من فر ارض جمیعا، اون چه که محذوف است این است که فلن یضر الله شیئا، چون در موارد دیگر مشابه این آمده است که اگر کفر ببرزید به خدای سبحان آسیبی نمی‌رسد، نظیر اون چه که در آیه 144 سوره مبارکه آل عمران آمده است که فرمود و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، اگه کسی مرتجع بشه معاذ الله برگرده هیچ آسیبی به خدای سبحان نمی رسانه. این تعبیر لا تضره شیئا، لن یضره شیئا، لن یضر الله شیئا در 3-4 مورد قرآن کریم آمده که هیچ آسیبی به خدا نمی رسد. پس اون چی که در اینجا حذف شده است این است که این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا فلن تضروه شیئا. چرا؟ لأن الله سبحانه و تعالی غنی محض و الغنی محض لا یضره شیئ، پس فالله سبحانه و تعالی لا یضره شیئ. خب این تکفرو انتم به من فر ارض جمیعا فین الله لغنی حمید، یعنی آسیب به خدا نمیرسد. بعد عنوان هشدار قوم خود فرمود الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم. نبأ اون جریان تلخ اقوام گذشته است، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود که به عذاب الهی مبتلا شدند و این خبر مرتب به این اقوام رسیده بود، یعنی جریان قوم نوح، جریان قوم عاد، ثمود، اینها رسیده بود به بنی اسرائیل. فرمود شما که از جریان امم گذشته با خبری که اونها بیراه رفتن و گرفتار عذاب الهی شدن. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود. این به طور تفصیل جریان اونها را شما می دانید و جریان انبیای دیگر هم به طور اجمال به شما رسیده است. و الذین من بعدهم، یعنی بعد از نوح و عاد و ثمود و قبل از جریان هست ابراهیم، اینها اقوام و ملل فراوان گذاشتند. و الذین من بعدهم که لا یعلمهم الا الله، در بخش از آیات دارد به قرونن بین ذالک کثیرا، امم فراوانی، ملت‌های فراوانی در طی ازمنه بیشماری آمدند و گذشتند، چون تاریخ مدونی از جریان قبل از نوح و همچنین بعد از نوح تا مدت‌ها نبود. این جریان لا یعلمهم الا الله نشون میدهد اونایی که انصابی ذکر میکنن برای بعضی ها تا هست آدم سلام داده، این سند معتبری نمیتواند داشته باشد. و اون چه از حضرت مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، شاید ناظر به همین باشد، برای که از اون بعد تاریخ مدونی نبود، اون وقت ممکن بود کسی با گمان خود گمان زنی کند، سند درست کند، نسب درست کند. از این آیه برمی آید که تاریخ مدونی نبود که تا همگی بدانند این روابط و این سلسله را محفوظ نگه بدارند. لا یعلمهم الا الله. خب جاءتهم رسلهم بالبینات، انبیایی که مثل وجود مبارک نوح بودن یا مثل صالح یا مثل هود، اینا برای عاد و ثمود آمدن. انبیای دیگری که قصص اونها در قرآن کریم نیامده که رسلا دم نقص سم هلک، اینا آمدن. اقوامشون که به عذاب الهی گرفتار شدن در برابر کار انبیاء علیه السلام چند کار تلخ کردن. جاعت هم رسول هم بالبینات، انبیاء اینها با بینات با معجزات آمدن، اما اینها گاهی دهن خودشون رو باز کردن که جلوی دین الهی رو بگیرن، یک. گاهی جلوی دهن انبیا رو می‌بستن که اونا حرف نزنن، دو. اینا به عنوان منفصله مانعت الخروب اجتماع را شاید بوخ است. گاهی ممکن است یه ملت مشعوم هر دو کار رو کرده باشن. اونجایی که دهن خودشون رو باز کردن تا جلوی رشد دین را بگیرن، همون آیات سوره مبارکه توبه، صف، تقابل و مانند آن است که یوریدون لیوتی و نور الله به افواه هم و یعب الله الا یوتیم نوره. آیه 32 سوره مبارکه توبه این است، یوریدون ان یوتی و نور الله به افواه هم و یعب الله الا یوتیم نوره و رو کره الکافرون. تو سوره تقابون به وضع دیگری آمده، تو سوره مبارکه صف به یک سوره دیگر آمده، در سوره صف اونم قریب مضمون هست که یوریدون لیوت و نور الله به افواه و الله متم نوره و رو کره الکافرون و رو کره المشرکون، با تعبیراتی رو کره. در این گونه از سور باز بودن دهن مشرکان را ذکر میکنه که دهن اینها باز بود، میخواستن با افواهشون این نور رو خاموش کنن، مثل این که با کسی با دهن خود میخواد فوت کند و نور آفتاب خاموش کند، این شدنی نیست. اما در این آیه محل بحث فرمود به این که فرد و عیدی هم فی افواهیم، جلوی دهن انبیا را بستن. این فرد و عیدی هم همونطوری که ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ طوسی تو تبیان 5 بحث ذکر کرده، مرحوم امیرالاسلام 4 بحث ذکر کرده، اون بحث پنجم را به صورت‌های دیگه بازگو کرده، جناب زمخشری تو پشاب 7 بحث ذکر کرده. این وجوه نه منحصر است که مثلا بحث هشتم و نهمی نباشد، نه مانعت الجمع است، خیلی ها ممکنه که با هم این کار کرده باشند. این ضمیرها هر دو به کفار برمیگرده، فرد و این کفار عیدی خود را به افواهشون، حالا یا نشان آن است که ساکت باشید یا علامت خشم و غیظ است بمانند، یا هر دو به انبیا برمیگردد، فرد و عیدی انبیا را به افواهشون، یعنی با دست انبیا دهن انبیا را بستن، یعنی با نیروی خودی جلوی رشد اسلام را گرفتن، یا نه ضمیر عیدیه هم به کفار برگردد، ضمیر افواه به انبیا برگردن که با دست خودشون جلوی دهن انبیا را بستن. همه اینها محتمل است. حالا تفکیک در ضمیر پیش می آید اون قابل پذیرش است، اون مهم نیست. این وجوه هفتگانه که زمخشری گفته یا پنجگانه که مرحوم شیخ طوسی گفته، اینا منحصر نیست، ممکنه وجوه دیگری باشه. یک، مانعت الجمع نیست، هر چند نفری ممکن یکی از این خیانت را مرتکب شده باشه. ولی به هر تقدیر تلاش و کوششون این بود که جلوی رشد اسلام را بگیرن و نگذارن معارف الهی به جامعه برسد. فردوا ایدیهم فی افواههم و حرفشون این بود، بقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ما شریعت شما را منکریم، این را کفر برزیم و ما را هم به توحید دعوت میکنید، توحید هم برای ما مشکوکه. هم در مسئله وحی و نبوت و شریعت کفر برزیدن معاذ الله، هم در باره فرستنده یعنی اصل ذات اقدس اله. با توجه به این که غالب اینها مشکلشون شرک ربوبی بود نه شرک خالقی، خدا را قبول داشتن که به عنوان واجب الوجود و به عنوان اینکه خالق عالم استم قبول داشتن، نه تنها مشرکان حجاز این چیزی بودن، مشرکان دیگر و بسنی دیگر هم همین وضع داشتن که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اینها خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، به عنوان خالق سماوات ارض قبول داشتن، به عنوان رب الارباب قبول داشتن که از این سال بکنی من یدبر الامر من السماء والارض یعبدون الله. اما کارهای ربوبیت جزئی، تدبیر انسان به عهده کیه، تدبیر دریا به عهده کیه، تدبیر صحرا به عهده کیه، کشاورزی و دامداری تدبیرش به دست کیه، باغداری و نمیدونم معدن شناسی تدبیرش به دست کیه، برای اینها ارباب متفرقون قائل بودن. بنابراین رابطه اینها با خدای سبحان قطع بود، برای اینکه تدبیر اینها به دست بت‌ها و اون اجرام سماوی یا قدیسین از ملائکه و مانند اون بود که این صنمی که می ساختن چوب و سنگ نماد اونها بود. و مشکل اساسی اونها هم مسئله معاد بود که نمی پذیرفتن. صرف اعتقاد به خدا مشکل را حل نمی کند. خب بله خدایی هست، اما وقتی مسئولیتی از آدم نخواد، انسان زیر سوال نبره، معادی نباشه، حساب کتابی نباشه، این را بت‌پرست هم قبول می کند. مهمترین عاملی که فارق بین موحد و بت‌پرست است، همون توحید در ربوبیت است از لحاظ مبدأ و پذیرش وحی و نبوت است و معاد از طرف دین و پایان دین. اونا چون منکر وحی و نبوت بودن و منکر معاد، قوانین را به دست خودشون میدادن ولا غیر. بعدم میگفتن انسان که میمیره میپوسه. انبیا آمدن گفتن شما که میمیرید نمیپوسید، بلکه از پوس به در میایید. و قوانین هم باید قوانین الهی باشه. اون که شما را آفرید، به جهان را آفرید، به پیوند انسان و جهان را آفرید، او باید به پرورانه. به دو برهان ثابت می کردن که رب همون خالق باید باشد. اگر شما قبول دارید که خالق خداست، رب هم الا و لا باید خدا باشد، بلی کسی می تواند به پرورانه که آفریده باشد. خب اگه کسی انسان را آفرید، جهان را آفرید، رابطه انسان و جهان، رابطه انسان با خودش، رابطه جهان با خودش، اینا رو او باید تنظیم بکند، او میدوند چه خبره. پس ربوبیت لازمه خالقیت است. یک. دوم این که خود ربوبیت هم به خلقت برمیگردد. ربوبیت به کانه ناقصه است، خالقیت به کانه تامه. خالقیت به کانه تامه است یعنی انسان را میآفریند. ربوبیت به کانه ناقص است، این است که انسان خلق شده را کمالات عطا میکند، روزی عطا میکند، علم میدهد، قدرت میدهد، حیات میدهد و مانند. آفریدن انسان هم کانه تام است که انسان بشه موجود. پرورش انسان کانه ناقص است که انسان موجود را به کمالات برسونه. خب بازگشت ربوبیت به خالقیت است، چون یه چیزی بود دارد عطا میکند، ایجاد میکند، علم را ایجاد میکند در او، قدرت و کمال را ایجاد میکند در او، حیات را ایجاد میکند در او و سایر ارزاق را ایجاد میکند برای او. ربوبیت نوعی از خالقیت است. طبق این دو تا حد وسط، قرآن کریم به مشرکان فرماد شما که به عنوان جدال احزن، شما که قبول دارید خالق خداست، باید بپذیرید ربم خداست بلا غیر. مشرکان معمولا در این بخش ها با انبیاشون هم منکر شریعت بودن هم منکر توحید ربوبی، میگفتن به این که انا کفرنا به ما رسلتون به اون چی که شما با اون رسالتتون تعمیل میشود که اصول دین و فروع دین باشد ما اینا رو کافرین و شما ما را به توحید فرا میخوانید، توحید هم مورد شک ماست، و انا لفی شکن مما تدعوننا الیه مریب، ما یه شک قلقدار و دغدغدار و اضطرابدار داریم، یه شک غیر قابل درمان است. پس عملا با دست انبیا دهن انبیا رو بستن یا با دست خود دهن انبیا رو بستن، بالاخره با نیروی خودی یا بیگانه جلو پیشرفت اسلام میگرفتن و از اون طرف هم دهن خودشون رو باز کردن میدمیدن تا اینکه این نور خاموش کنن. بله این یقینا کنایه است، گاهی هم ممکنه این اون باشه، حفظ میکردن زجر میزدن که نه حرف نزنن، اما اون هفت وجهی که جناب زمخشری گفته یا پنج وجهی که مرحوم شیخ طوسی گفته غالب اینها به کنایات برمیگردد دیگر، یعنی جلوی حرف گرفتن، جلوی آزادی اینها رو گرفتن. خب بله این واقعیت خارجی رو به صورت دهن بستن یا دهن باز کردن گفتن، اگه بخوان جلوی حرف کسی رو بگیرن واقعیتش اینه که دهنش رو ببندن. حالا اگه دهنش رو نبستن جلوی آزادیش رو گرفتن تهدید کردن که حرف نزند، این هم دهن بستن دیگه، کنایه از آن است که نگذاشتن اون حرف خودش بزنه. این دوتا حرف رو از خودشون ارائه کردن، گفتن به این که ما نسبت به رسالت شما کافرین، یک، و اون چند که شما ما رو به اون دعوت میکنید که توحید باشد ما شک دغدغه دار داریم، شکی که ما رو به زحمت بیندازد، ریب و اضطراب و قلق و اینا ایجاد میکند، شک محض نیست، شک منطقی علمی نیست. اونگاه قالت رسولهم، اونا در پاسخ فرمودن درست از شما شک دارید، این همزه استفهام رو شک در نیامده، نفرمود آیا شک داری، فرمود آیا خدا هم میشه مشکوک باشه، خب شما شک داری. یه وقت است کسی در اثر نابینایی میگه من نمیدونم، شک دارم آفتاب طلوع کرده یا نه، میگه مشکل خودته، وگرنه آفتاب که شک بردار نیست. افلاه شکون نه اشککتون، اگر همزه روی شک در میومد محل بحث این بود که آیا شما شک دارید؟ اونا به سرا گفتم لا نفر شکن، با جمله اسمیه با تأکید با نون گفتم ما شک داریم. اینا گفتن درست شک دارید ولی خدا نمیتونه مشکوک باشه، بس مشکل شماست. افلاه شکن، اون که نور و سماوات بر عرضه، صدر و ساقه عالم هم که آیات اوست، شما هر جا بنگرید نشانه خداست، برای اینکه همه اینها موجود هستن، یک، از خود هستی ندارند، دو، و اگر چیزی موجود بود و از خود هستی نداشت حتما آیت یک هستی بخش دیگه. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که تو نهجه هست و بیان نورانی امام هشتم که تو توحید مرحوم صدر رضوان الله علیه هست، این تثبیت قانون علیت است، همون کل قائم فی سباهو معلول، این تو نهجه هست، تو توحید مرحوم صدر هم هست، یعنی هر موجودی که قائم به ذات نیست، یه وقتی نبود یه وقتی هست یه وقتی هم نیست میشود، بس نمیشه هستی این ذات او نیست، اما کل قائم فی غیرهی معلول، این تبیین نظام علیت است، اثبات این که سراسر جهان معلول است، اثبات این که ذات اقدس لا علت همه هست دوانندو، فرمود به این که همه اینا که موجودن، همه اینا که سابق عدم دارن، همه اینا که لاحق عدم دارن، اگر یه چیزی محفوف به عدم این است معلوم میشه هستی اون مال خود اون نیست دیگر، معلوم میشه به جای متکی است، اون خداست دیگر، اصلا خدا شک بردار نیست. این همزه روی الله در آمده، روی مشکوک در آمده، نه روی شک. اف الله شکم نه اشککتو اف الله شکم. بله دیگه در ربوبیتش وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. نسبت به ربوبیتش غالب کسانی که با انبیا درگیر می شدن اون هم مشکل مشرکان بودن در شکل ربوبی. کسانی که تفکر مارکسیستی و ماتریالیستی و این گونه تفکر هم داشته خیلی کم بودن. گاهی از اونها قرآن کریم به این صورت یاد میکند که ما یهلکنا الا الدهر ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر مانندان. ولی غالب انبیا با مشرکان روبرو بودن نه با ملحدان. ملحد کم بود. خب اصلا یه بیان نورانی مرحوم کرهین رضوان الله علیه تو جوامع توحید نقل میکند که اصلا خدا قابل انکار نیست، معروف عند کل جاهل. این از غرر روایات ماست که مرحوم کرهنی تو باب توحید نقل میکند. فقط هر خدا نشناسی خدا شناس است، منتها نمیدونه که دنباله چی میگرده. بالاخره عالم حقیقت دارد یا نه؟ میگه یقینا حقیقت دارد. آسمان که حقیقت نیست، زمین که حقیقت نیست، دریا که حقیقت نیست، صحرا که حقیقت نیست، بلی که نه یه روز نبودن یه روز هستن، یه روز هم در معرض زوالن، یه روز در شمس و کبرت تهدیدشون میکنه. بس یه حقیقتیست که این کل به متکیه دیگه. معروفون عند کل جاهل. این از اون غرر روایات ماست که مرحوم کلینی تو باب توحید نقل کرده است. خدا برای هر کمونیست و مارکسیستی شناخته شده است، منتها و بیچاره نمیدوند دنبال چی میگردن، قابل انکار نیست اصلا. خب حق محض به هیچ وجه قابل انکار نیست. افالله شکون فاطر السماوات والارض. خب کی اینا رو آفرید؟ این سماوات از کی داره اداره میکنه؟ کی پدید آورد؟ کی داره اداره میکنه؟ این سماوات از هست یا نیست؟ یقینا هست. قائم به ذاتن. یه وقت هست کسی میگوید شانس و اتفاق و بخته و نظام علی و معلول منکر است، با او هیچ نمیشه بحث کرد. برای این که او بخواهد در باره این بگوید من علت و معلول را قبول دارم، نمیتواند بگوید. بگوید من قبول ندارم، نمیتواند بگوید. بگوید من شک دارم، نمیتواند بگوید. برای این که اگر کسی بخواهد بگوید من شک دارم، دارد استدلال میکند، میگوید این مجهول است و هر مجهول یه مشکوک است، بس مشکوکه. خب یه صغرای داره یه کبرای داره، این مقدمتن علت نتیجه. اگه کسی نظام علی و معلول رو منکر باشه، علت معلول رو منکر باشه، او از اهل اندیشه و فکر نیست. وقت اهل اندیشه و فکر نبود، نه یقین داره به اثبات، نه یقین داره به عدم، نه حق شک داره. اگه کسی بگه من در این نظام شک دارم، این معنیش نظام علی رو قبول کرده، برای داره استدلال میکنه. اگه استدلال میکنه نظام علی رو قبول دارد، پس معنیش قابل گفتگوست. اینا میفرمان به اینکه شما بالاخره این نظام رو که شک ندارید موجوده و نظام علی هم که قبول داری، تصادف و بخت و صدفه و شانس هم که در کار نیست، اینا خرافاته. خب شما که به اون نظام علی پابند نیستی، ناچار به شانس و خرافات هم در میدید دیگه. اگر نظام علی حقه، اگر هر موجودی هستی و عین ذات اونیست به غیر متکیست، پس یک گرداننده دارد این دیگه. دیگه نمیشه این نظام همینجور رها باشه که. پس بنابراین خدا شک بردار نیست. شما این شکتون شک روانیست، شک منطقی، نظیر قطعی تو اصول مطرح است. یه وقت هست کسی اهل برهان است، اهل استدلال است، اشکال میکند، استدلال میکند، به شک میرسد، در اثر تعارض دو دلیل قدرت داوری ندارد، شک میکند. این شک منطقی است، بالاخره راه حل دارد. اما یه وقتی نظیر شک کسی رو شک میگن اعتبار نیست، اون مشکل روانی دارد نه مشکل منطقی. لذا فقه آمده گفته این شک کسی رو شک اعتبار نداره، بهش عمل نکنه. اصول آمده گفته این بیچاره که قطع است، حالا موقتا عمل بکنه تا درمان بشه. قطع قطع که نه از کتاب برخواست، نه از سنت برخواست، نه از عقل برخواست، نه از اجماع. این که قطع منطقی نیست، قطع معرفت شناسی نیست، این قطع روانشناختی است. این قطع روانشناختی تقریبا کار فقهی رو شده، نه کار اصولی. الان این مسئله قطع قطعات و اصول سبقه فقهیش بیشتر از سبقه اصولی است. یعنی فعلا عمل بکنه بعد ببین تا این چی در میاد. خب اگر اینه، این که قابل علاج نیست، این آدم یا زود باوره یا دیر باوره یا شک میکند یا نه. اما قطع منطقی روالی دارد، یه حساب کتابی دارد. استدلال قرآن کریم اینه که شما قبول کردید آسمان و زمین هست، قبول کردید نظام علمی را، قبول کردید به اینکه اگر چیزی هستی او عین ذات او بود، این محفوظ به عدمین نیست، مسبوق به عدم و ملحوق به عدم باشد. اگر چیزی محفوظ به عدمین بود، مسبوق به عدم بود، ملحوق به عدم بود، معلوم میشه هستی عین ذات او نیست. اگر عین ذات او نیست، یا باید بگید خود جوشه، این میشه تصادف، یا بگید از جای دیگر آمده دیگه، اون جای دیگر خداست، حالا اسمش هرچی میخوای بذاری. اینی که سماوات و ارض این نظام را آفرید و میپروراند، لذا او شکبردار نیست اصلا. این هم تنبیه هست نه تعلیل. این تنبیه ارتکازاتشونه، میگه شما که اره قبول داری، اینه قبول داری، اینه قبول داری، پس چرا اون حرف میزنی؟ اینه که تعلیم نیست، اینه که تعلیل نیست. یه چیز جدیدی رو انسان در این بخش ها به بشر یاد نمیدهد. همه اون چرا که در درون او هست، این را یسیر الله هم دفاع این العقود داره شکوفا بکنه، میگه اینی که بردی، اینی که بردی، اینی که بردی، دیگه نباید شک بکنی. اینا رو بگن تنبیه، تبیین، نه تعلیم یا تعلیم. فرمود به این که اینت شک بردار نیست خدای سبحان. افالله شک کن حاکر السماوات والارض. خب این دیگه مسئله حل است، بی خود شک کردی، مشکل شماست که گفتی انا لفی شکل. اما حالا خدا چی میخواد از ما؟ بالاخره عمده آن است که بدانیم ما مسافر، و هیچ مسافری قصد موندن ندارد، چه بخواهیم چه نخواهیم ما رو میبرن، میبرن به جای ابد یک، نمیدونیم کجا میبرن دو، نمیدونیم رهدوشه ما چیه سه، بالاخره یا راهنمان میخوام چهار دیگه. اگر انسان یقینا از پوست به در می آید نبپوسد، و یقینا به جای ابد می رود، و یقینا نمی داند کجا می رود، و یقینا رهدوشه را اینجا با تهیه کند، پس یه راهنما می خواد دیگر. ما آمدیم به شما بگیم چه خبره. ما را همون کسی که گذشته و حال و آینده را آفرید و آورد و می برد، ما را فرستاده برای شما. اون یدعو کن تا گذشته شما را اصلاح کند و آینده تونم تأمین کند. یدعو کن لیغفر لکن من ذنوب کن، تا بعض از گناهانتون رو ببخش. زمخشه میگوید این لیغفره هر جا درباره کفار آمده با من آمده، من ذنوب کن، که انوار تنزیل هم این رو از زمخشه گرفته، و هر جا درباره مؤمنان است من ندارد، لیغفر لکم ذنوبکم است. خب سیدن استاد رضوان لله از بعضی ها نقل میکنند که اونا گفتن این من تبعیضی است، برای اینکه اگر کافری مسلمان بشود خدای سبحان حق الله را میگذرد نه حق الناس را، لذا من ذنوبکم است، بعض از گناهان را میبخشد. بعد نقد فرمودن این حدیث به قاعده جبر که بود بارگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الاسلام یجب و ما قبله، این اطلاق دارد، همه گناهان کفار را خدای سبحان میبخشد، یجب و یقتعو همه را قصد بکند، میبرد و کنار میذارد. این پاسخ سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه شاید تمام نباشد، برای که مستحضرید این قاعده جبر که الاسلام و یجب و ما قبله رو تناسب و موضوع، اسلام چیزی را جب و جبران می کند که خودش آورده باشد، چه حق الله چه حق الناس، چه امر مالی چه امر عبادی. امر عبادی مثل صوم و صلات، تلفیق مثل حج، امر مالی مثل زکات، وجوهات شرعیه، خمس، کفارات به مانند آن. همه این امور مالی و همه اون امور عبادی با اسلام آوردن مجبوب است و مقتوع است، و این کافر هیچ کار لازم نیست انجام بده. اگر کسی واقعا مستبصر شد و شهادتین گفت و بعد همونجا در اثر ایست قلبی مرد، این یدخل الجنه، با اینکه عمری را بت پرستی کرده بود. چرا؟ چون الاسلام یجب ما قبله. تا اینجاش درست، اما چیزی را که اسلام نیاورده، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، تو مسلمین هست، تو غیر مسلمین هست، منتها اسلام تأیید کرده، امضا کرده این رو، این را که اسلام جبر نمی کند که. خب غارتگری، کسی مال مردم رو گرفته، نسیه چیزی خریده، حالا بدهکار نیست یا بدهکار هست؟ اگه کسی قسطی چیزی خریده هنوز نداده، با بگیم چون مسلمان شد تایر افساط نده، یا غارتگری کرده با شمشیر عده رو برهنه کرده، بگیم حالا چون مسلمان شده بدهکار نیست؟ اون اموری را که خود اسلام آورده، اهم از امور مالی و عبادی، این برابر قاعده جبر جبران می شود، الاسلام یجب ما قبله. اما مسائل مالی در قبل از اسلام یک کسی نسیه خرید باد می داد، بعد اسلام همینطور، الان هم تو حوزه اسلامی اینطوره، تو حوزه غیر اسلامی اینطوره. اینا جزء امور بین المللی بشریت است که اسلام هم روی اینها صحه گذاشته. رضا به ما فرمود به اینکه چه با مسلمان چه با غیر مسلمان معامله کردی باید بپردازی. حالا کفار حربی در حال حرب که مالشون فیع مسلمین است، اون حسابش جداست، اما الان با کشورهای کفر رفتی ما معامله میکنیم، باید بپردازیم دیگه. امور بین المللی اسلام را اسلام امضا کرده، اینا جز امضاییات اسلام است. بنابراین حق با اون بزرگوار از هر که هست که گفت بعضی از حقوق را میبخشد، نه همه حقوق را، یعنی حق الناس بخشیده نمیشود. البته مسائل مالی مثل کفارات، دیه را اسلام آورده، ربا را اسلام آورده. در غیر اسلام که خب الان میدونید بنای عقلا بر اینه که ربا بگیرند، دانشکده های تأسیس میکنند تا اینکه کیفیت بانکداری رو یاد بگیرند و رباگیری رو. و اسلام میگه این کار جنونه. بین اون چیزی که اسلام آورده با اون چیزی که بنای عقلای کنونی بر آن است که خود را عقلا میپندارن، فاصله بین ارض و سماست. اونا این را خردورزی اقتصادی میدونن. اسلام فرمود الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اینا مخبتن. خب اینا فاصله خیلی است. ربا به حرمت ربا را اسلام آورده. اگه کسی مسلمان شد دیگه لازم نیست اموال ربوی را برگردونه. هم قاعده جب رساست، هم آیه مبارکه من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف، هم این آیه فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حالا رباخاری اسلام آورده دیگه لازم نیست برگردونه اموال را، که من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف، چه حرمتی ربا را اسلام آورده. اما غارتگری رو که اسلام نیاورده، بنابراین میتواند من تبعیضیه باشه. و یؤخرکم الی اجل مسمى، عمری به شما میده، عزتی هم به شما میده تا برسید به پایان زندگیتون. اونا در پاسخ گفتن این انتم لا بشر مثلنا، شما مثل مایید، شما یه نفر ما یه نفر، اگه وحی است باید بر ما هم بیاد. شما میخواید بر ما برتری بجویید، ادعای زعامت و ریاست بکنید و ماننده اون. این انتم لا بشر مثلنا تریدون ان تسدون عما کان یعبد آباؤنا، میخواد ما را از سنت نیاکانمون، از اون چه که تبارمون عمل میکرد از او باز بدارید. پس معجزه بیارید یا برهان بیارید. معجزه را میگن سلطان برای اینکه بر همه امور مسلط است، برهان را میگن سلطان برای اینکه بر اوهام و خیالات مسلط است. فاتونا به سلطان مبین. الحمدلله العالمین.